دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
خوشحالم از اینکه میزبان شنوای شما هستیم در رادیو فرهنگ با غنیمت حضور جناب دکتر امیر عباس علی زمانی در برنامه کیمیا. اگر موافق باشین بپردازیم به اون نقطه‌ای که در واقع ارسطو به تعبیری عقلانیت رو وارد بحث فلسفه خوشبختی میکنه.
این دقیقاً همون مسئله‌ایه که افلاطون باش روبرو هست، تناقض امیال و تناقض عشقا و تناقض بین امیال درونی انسان و هر کدوم ما رو به یه طرفی میکشن. واقعا این مسئله به قدری مشکل هست و پارادوکسیکال هست. همین الان هم به نظر من مهمترین دغدغه بشر رسیدن به آرامشه. ما دو نوع تضاد داریم دیگه، تضادهایی با بیرون داریم، با افرادی که اطراف ما هستن، جامعه یا شرایط محیط یا شرایط عادی یا
شرایط‌های
سیاسی یا کارمان یا محیط کارمان. یه تضادهایی هم داریم، تضاد درونیه. این تضادهای بیرونی و تضادهای بیرونی یا تناقضها همدیگر کمک میکنن و متاسفانه نمیذارن در حقیقت ما به آرامش برسیم. وقتی به آرامش نرسیدیم به تفکر هم نمیرسیم، به شادی هم نمیرسیم، به عشق هم واقعا نمیرسیم و به خیلی چیزهای دیگه نمیرسیم. و اساسا این مسئله، این مخمسه انسانی به اصطلاح، که چه باید کرد واقعا با این شرایطی که آدمی در اون گرفتار هست و آدم‌ها چه کار باید بکنن، چه تغییری باید ایجاد بکنن که برسه. واقعا وقتی در درون ما جنگه و نبرده، این جنگ و نبرد درونی به جنگ و نبرد بیرونی می انجامه. وقتی در درون من صلح، صلح بیرونی هست. آدم‌هایی که آرامند کمک می‌کنن به آرامش جامعه، آرامش جامعه کمک می‌کنه به آرامش آدم‌ها. این رابطه دیالکتیکی هستش. ارسطو اولین فیلسوفیه که به نظر من تو مسئله خوشبختی و تو مسئله بگیم نیکبختی یا بگیم well-being، مثلا بهروزی، برای او زیبایی هم مهمه، پولدار بودن هم مهمه،
ثروت مهمه، جاه و مقام مهمه،
اینی که تو چه خانواده آدم متولد شده باشه مهمه، استعدادها چجوری باشن، کنزن باشه، تیزن باشه. تعبیری دیوید هیوم داره، خیلی تعبیر تندی هست، میخواد بگه خوشبختی وجود نداره. میگه اگر بخواد خوشبختی فراهم بشه، همه عناصر خوشبختی باید دست به دست هم بدن. همه عناصر خوشبختی میگه اینقدر زیادن که متعددن، از ویژگی‌های ژنتیکی گرفته تا ویژگی‌های مثلا محیط تا پدر و مادر تا همه اینها، جمع شدنشان با هم، شرایط زمانه، در حقیقت حوادثی که اتفاق میفته، حتی مثلا بیماری هایی که ممکنه بعد شخص اتفاق بیفته، میگه اینا اینقدر زیادن و اینقدر متعددن، باید همه جمع بشن تا شخص خوشبخت بشه. یه تعبیری داره، میگه برای بدبخت شدن یک عنصر کافیه، ولی برای خوشبخت شدن
جمع همه
اینا باید با هم جمع بشن. و چون اینجوریه پس آدم خوشبخت ما
نداریم،
قدرت داریم یا نداریم، یا اصلا خوشبختی میخواد بگه یه آرمانیه که آدما بیخود دنبالش هستن. یه جورایی ارسطو نه اون دیدگاه کاملا انتزاعی و آسمانی و مثلا فلسفی رو داره، نه این دیدگاه 100%. ارسطو بیشتر بحثش راجع به اینه که ما چگونه به خوشبختی برسیم. اون قایت فعلا راجبش بحث نمی کنه، اینی که ضرورت داره و اینی که هست و اینی که ما باید به سوی اون هر این راهن رو مسلم میگیره و یه مقداری بیشتر بحثش رو عملا پرکتیکال میکنه که چه آدمایی میتونن به اون دست پیدا بکنن، ما چه کار باید بکنیم، چگونه میتوانیم به سوی اون قایت حرکت بکنیم. ولی وقتی پیش میره راجب مؤلفه های اون قایت هم حرف میزنه، یعنی عملا هم اون قایت رو توضیح میده و هم ارزش ذاتیش رو توضیح میده و هم این که ما چگونه به اون قایت دست پیدا بکنیم. واقعا آدم وقتی ارسطو رو ما میخونیم یه آدم واقع‌گرا شناخته میشه، محسوب میشه. یکی از نکاتی که واقعا ارسطو بهش توجه میکنه و فیلسوفان رواقی و افلاطون و به نظر میاد حتی بعدها کسای دیگه بهش توجه نمیکنن، اینی که خوشبختی ما به شدت آسیب پذیره. کسی که به خوشبختی میرسه از نظر ارسطو، یا بهتره بگیم به نیکبختی میرسه، به ولبینگ میرسه، یا بعضیا تعبیر فلوریشینگ کردن یعنی شکوفایی، در واقع کسی هستش که روحی داره که این روح به فضیلت عمل میکنه، از این عمل به فضیلت لذت میبره. مجموعه اینها آدم خوشبخت کسیه که در درجه اول در درون خوشبخته، نیکبخته، از طریق خیر و از طریق فضیلت به این خوشبختی میرسه. در واقع اینجا ارسطو راهش رو جدا میکنه. اگه شما بگید خوشبختی یک امر سوبژکتیوه، یه حسه، یه حاله، همه هم میگن مثلا میگن فلانی الکی خوشه، مثلا ما برای اینکه خوشبخت باشیم باید به شیوه خاصی عمل بکنیم و به شیوه خاصی زندگی بکنیم. یعنی خوشبختی کاملا یک امر درونی نیست. خوشبختی محصول یک تعامل بین فرد و جامعه، بین عقل نظری و عقل عملی، بین فرد و دیگری. هنره، یه ورچوه، یه فضیلت در واقع خوشبختی. هرچند که آدم خوشبخت از نظر ارسطو اون کسیه که ابرمرد تو انسان بودن، آدم خوشبخت در واقع اون کسیه که هنر زیستن را میدانه، آدم خوشبخت اون کسیه که در واقع میتونه از همه اون چه که داره، امکاناتی که داره، شرایط تاریخی که داره، بهترین و فضیلتمندانه ترین عمل را بکنه و از این عمل فضیلتمندانش لذت ببره. فضیلت در واقع ورچوی بنای اکسیلنس، یه جور برتریه، منتها برتری در انسانیته، نه برتری در زور، نه برتری در شهوت، برتری در اون جهتی که وجه تفاوت انسان با حیوانه. انسان ترین انسانه در واقع خوشبخت ترین آدم. از این جهت فضیلت به معنی اکسیلنس تلقی میشه. ارسطو اصلا دنبال تعریف انسان کامل نیست.
اصلا مسئلهش نیست.
به نظر من برعکس، ارسطو میخواد کاملا انسان رو مطرح بکنه، نه انسان کامل.
چه
واقعا ارسطو توی اون جامعه آدم خوشبخت یا دارای کسی که ایودایمونیا رو داره، میگه کسی مثلا زیبا باشه، مثلا جسم سالمی داشته باشه، هوش بالایی داشته باشه،
اصل و نسب داشته باشه،
اصل و نسب داشته باشه، فرزندان خوبی داشته باشه، با همه اینها بعد فضایل اخلاقی داشته باشه، با همه اینها همه اینها که گفتم، پول، ثروت، دولت شهر خوبی داشته باشه، همه اینا و اون فضایل اخلاقی هم، حتی همه اینا در خدمت چی هن؟ در خدمت اون بخش عقلانی هن. لذا همچنان ارسطو دغدغه اون خردورزی را داره و دغدغه این را داره که نهایتاً خودش و استادش افلاطون و سقراط در واقع اینا به خوشبختی نزدیکترن. ولی شما میبینید وقتی میخواد تفسیر بکنه، نمیاد مثلا یه فیلسوف گوشه‌گیر را ملاک خوشبختی بدانه و بگه مثلا فقط این خوشبخته. میاد واقعا یه نگاه دقیقی میکنه، میگه اگه آدم گرسنه باشه نمیتونه فکر بکنه، اگه آدم گرسنه باشه نمیتونه عشق بورزه. به نظرم سه تا سوال مطرح میشه و اون اینه که آیا خوشبختی فقط یک حسه؟ پاسخ ارسطو منفیه. فلذا ارسطو خوشبختی رو لذت نمیتونه، چون لذت یک لحظه است. در واقع واقعا خوشبختی از نگاه ارسطو مثل یه کوهنوردیه که داره این کوهنورد داره از کوه صعود میکنه. ما باید مواظب باشیم، چون گاهی وقتا اون نوک قله خیلی سخته و خیلی از همونجا پرت میشن پایین. باید ببینیم به اون نوک میرسه یا نمیرسه. لذا خیلی مهمه، اولا خوشبختی رو لحظه ای نمیکنه، یک. دو، به کل دوره زندگی برمیگردونه اون نیکبختی رو، من کلمه خوشبختی بکنم، این دو. سوم این که واقعا یه سری معیار داره نیکبختی. هر کسی نمیتونه ادعا بکنه من نیکبختم. به تعبیری عوامل درونی با عوامل بیرونی باید با هم جمع بشن. یعنی ما باید ببینیم نهایتاً جهتگیری این همه فعالیت ها، این ثروتی که داره، این زیبایی که داره، این نمیدونم طبقه ای که داره، نهایتاً او یک روح زیبا داره یا نداره. به نظر من از این جهت فیلسوفان مسلمان که آمدن یه جورایی مثل ابن سینا و بعد فارابی و بعد ملا صدرا، اون نکته مهمی که به نظر من امشب اگه موفق بشم بیان بکنم همینه. ارسطو معتقد معتقد بود که اون وجه تمایز انسان از حیوان، اون بزنگاه خوشبختی اونجاست. خوشبخت کسی است که انسان بودن در او فلوریش بشه، شکوفا بشه، در حقیقت اون معدن استخراج بشه. لیوسیر لهم دفاعن العقول به تعبیر روایات. ببینید انسان بودن انسان به چیه؟ به اون قوه عاقلش هست از نظر ارسطو، و هرچی اون عقل رشد بکنه و پویا بشه، و رشدش هم با این که بره یه گوشه ای در یه تاریک خانه
گوشه نشینی کلبی و در خمره میسر نیست.
ارسطو کاملا میگه کسی که خوشبخته که بیاد تو جامعه، و خوشبختی یه بازی جمعیه، لذا به دموکراسی برخلاف افلاطون بها میده. معتقد جامعه‌ای که در اون جامعه آدم‌ها میتونن رأی و نظر خودشان رو بیان کنن، این جامعه اون بخش انسانی توش رشد میکنه. بنابراین فضائل، این چیزی که ما ازش تعبیر کردیم به آرته یا ورچو، فضیلت، این فضیلت اکسلنس، برتریه، منتها نه برتریه در زور، برتریه در انسان بودن. برتریه در انسان بودن برتریه در تعقله و تفکره. به یه معنا فیلسوف برترین میشه. فیلسوف کسی که درونش را منظم کرده، هماهنگ کرده و میتونه جامعه را هم هماهنگ کنه. فیلسوف کسیه که اون هنر زیستن را داره، و به نظر ارسطو این انسان حالا به یه معنا به اون خوشبختی دست پیدا میکنه.
سپاسگزارم از حضور شما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض بکنم جهش تولید.
جهش تولید،
امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه.
سال 1399 هجری شمسی، سال جهش تولید. همراه با شما در رسانه فرهنگ ایران، اولین انتخاب شما در میان رسانه‌های فرهنگی، رادیو فرهنگ، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز،
موج ای ام
فرکانس 585 کیلوهرتز. با ما همراه باشید. 220-486 220-588 20 پیامک 30558. اینجا ایران است، رسانه فرهنگ ایران، رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. من اول یک تصحیح بکنم، 220-485 نه 86، و بعد هم این که برنامه بعدی ما رویای کاغذی نام داره، کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ که به اتفاق یکدیگر گوش میکنیم و باز میگریم، همچنان با هم خواهیم بود.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
Thank you.
به نام آن خدای پاک سبحان که از خاک آفرید این گونه انسان. سلام. در رویای کاغذی امشب کتاب ناقوس ها به صدا در می آیند نوشته ابراهیم حسن بیگی را ورق می زنیم. این رمانیست درباره امام علی علیه السلام. رمان از کلیسای آغاز می شود که مردی تاجیک برای فروش کتابی که پیدا کرده به نزد کشیشان می رود. میخائیل ایوانوف کشیشی نبود که حین سخنرانیش مکسی طولانی داشته باشد یا زل بزند به مرد جوان غریبه‌ای که انتهای سالن ایستاده بود و با چشمهای بادامیش به او نگاه میکرد. فکر کرد مرد غریبه تاجیک یا از آذری زبانهاست که گاهی برای درخواست کمک به کلیسا میآیند. کشیش عرق پیشانیش را با دستمالی که در دست راست میفشرد پاک کرد. چشم از مرد غریبه گرفت و به سخنرانیش ادامه داد. بعد مکسی کرد و نفس بلندی کشید. نگاهش را از جمعیتی که دستهایشان را به حالت دعا مقابل سینه‌هایشان گرفته بودند به جوان غریبه دوخت که صورتش از ترس یا هیجان یا شاید هم از گرمای داخل سالن کمی سرخ شده بود. دستهایش را مقابل صورتش گرفت و سخنرانیش را با چند دعا به پایان برد. سپس صلیبی به سینه کشید و از پشت تریبون کنار رفت و در فضای باز مقابل محراب ایستاد. سالن کلیسا که خالی شد، کشیش فرصت یافت تا با دقت بیشتری به مرد غریبه نگاه کند. مرد حدود 30 سال داشت، لباسی مندرس پوشیده بود، بیشتر شبیه فروشندگان پوشاک در بازار بود. غریبه در زیر نگاه پرسشگر کشیش با قدم‌های آهسته جلو آمد. غریبه با نگاهش به کیف اشاره کرد و گفت: من یک کتاب قدیمی دارم، خیلی قدیمی. گفت: آیا شما نباید به یک خریدار کتاب‌های قدیمی مراجعه می‌کردید؟ اینجا کلیساست پسرم. غریبه گفت: به من گفتن شما خریدار کتاب‌های خطی نفیس هستین. کتاب من یه استثناست، یه چیز فوق‌العاده. پسرم، چه کسی گفته من خریدار کتاب‌های خطی هستم؟ گمان می‌کنم راه را اشتباه آمدید. به نظرم خسته‌ای پسرم. من هم دست کمی از تو ندارم. بهتر است روی این نیمکت بنشینیم و حالا که به اینجا آمدی نگاهی به کتابت بینداز.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود، انگار که دو دستت به دو شاهبال نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم، بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود، در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است
به هوای چشم مست.
آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
از شما دعوت میکنم تکنوازی پیانو با عنوان سپاسگزار رو بشنوید، اثر میشل مک لافلین. روی نیمکت نشستن. کشیش پرسید: اسمت چیست پسرم؟ اهل کجایی؟ غریبه در حالی که زیپ کیف رو باز میکرد پاسخ داد: رستم رحمانوف، تاجیک هستم، اما مدتیه که در مسکو در یک شرکت ساختمانی به عنوان نگهبان کار میکنم. کشیش به دست راست رستم نگاه کرد که داشت بغچه ای را از داخل کیف بیرون میآورد. کیف را روی زمین انداخت، بغچه را روی زانوهایش گذاشت و گفت: داخل این بغچه کتاب قدیمیه. دوستم که اونو دید گفت مال 1400 سال پیشه، خطش عربیه، شاید یه کتاب دینی ما مسلمونا باشه. ذهن کشیش هنوز روی 1400 سال دور میزد. کتابی با این قدمت یک گنج واقعی است. هنوز هیچ کتابی با این قدمت به دست نیامده. او توانسته بود با سرمایه ای اندک 270 نسخه از کتاب‌های قدیمی را خریداری کند و گنجینه ارزشمند در اختیار داشته باشد، اما هنوز کتابی به قدمت 1400 سال ندیده بود. در رویای کاغذی امشب کتاب ناقوس ها به صدا در می آیند نوشته ابراهیم حسن بیگی را ورق می زنیم. دلش میخواست بغچه را از دست او بگیرد، گرهش را باز کند و بزرگترین شانس زندگیش را لمس کند، اما کشیش با تجربه تر از آن بود که چنین حرکت بچگانه ای از خود نشان دهد. با خونسردی گفت: بعید است کتابی از 14 قرن پیش مانده باشد، شاید قدمتش 4 یا 5 قرن بیشتر نباشد. میخوای بازش کنی تا من نگاهی به آن بیندازم؟ رستم با دست به در بسته کلیسا اشاره کرد و گفت: ممکنه در کلیسا رو از داخل ببندید پدر؟ من کمی میترسم. کشیش پرسید: از چه میترسید؟ کسی به داخل کلیسا نخواهد آمد. نه ترس پسرم، اینجا خانه خداست، امن است، ما هم کار خلافی نمی کنیم. رستم اما به این حرف کشیش اعتماد نداشت. هم کلیسا چندان امن به نظر نمی رسید، هم فروش یک کتاب قدیمی جرم بود. گفت: دو نفر روس دنبال من بودن، تا پشت در کلیسا هم اومدن. فکر کنم اونا دنبال سرقت این کتاب باشن، من ازشون می ترسم پدر. حالا بیم و هراس در کشیش بیش از رستم ضربان قلب او را بالا برد. فکر کرد این جوان ناشی ماموران کاگبه را با خود آورده. بلافاصله بلند شد، سعی کرد قدمهایش را بلند و آهسته بردارد و گیره در را از داخل بیاندازد. اگر ادعای عجیب غریب نبود و اگر به معجزه اعتقاد نداشت، او را بیدرنگ از کلیسا بیرون میانداخت و سرنخی به دست ماموران امنیتی نمیداد. اما تا کتاب را نمیدید و به قدمت آن پی نمیبرد، بیرون کردن او حماقت بود. پس بعد از بستن گیره در بازگشت، سکت خونسردیش را حفظ کند. گفت: نگران نباش پسرم، با من بیا تا به اتاقه که پشت محراب برویم، آنجا دنج و امن است.
پشت در چوبی از پله سنگی پایین رفتند و وارد اتاقی شدند که بوی رطوبت و کهنگی می داد. رستم مغچه و کیف را روی میز گذاشت و نشست. کشیش برای غلبه بر ترسش گفت: تو مطمئنی که دو نفر تعقیبت می کردن؟ رستم گفت: بله، اما به نظر نمی رسید ماموران کاگبه باشن. اگه اونا به من شک داشتن دستگیرم می کردن. حتما دوز بودن و می خواستن کیفمو بدزدن. کشیش پرسید: مگر کس دیگری هم می دانست که تو چنین کتابی در دست داری؟ رستم گفت: بله، همون دوست روسم که توی شرکت ساختمونی کار می کنه. همونی که به من گفت شما اینو کتابا رو می خرید. اون گفت قیمت این کتاب خیلی زیاده و گفت که میتونم اونو به 100,000 دلارم بفروشم. کشیش بیش از این نمیتوانست بر کنجکاویش غلبه کند. گفت: بازش کن ببینیم چیست. رستم گره های بغچه را گشود. اوراق کوچک و بزرگی که شیرازه ای نداشت نگاه کشیش را به خود جلب کرد. در رویای کاغذی امشب کتاب ناقوس‌ها به صدا در می‌آیند نوشته ابراهیم حسن بیگی را ورق می‌زنید. شب شما پر از داستان‌های دلنشین. خداحافظ.